سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تبلیغ مؤثر به چه دانش‌هایی نیاز دارد؟ قم، دانشگاه معارف اسلامی، سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در اهمیت امر تبلیغ شکی نیست، ولی من هم به نوبه خودم چند کلمه بر آنچه که در ذهن شریف شما علل قاعده وجود داره اضافه بخوام بکنم یا تکراری بر آنچه که دوستان میدانند بخواد باشه عرض بکنم، این خواهد بود که نیاز جامعه ما امروز به تبلیغ بیش از آن چیزی است که تصور میکنیم. بسیاری از نابسامانی ها در دینداری، در وضع معنوی جامعه، ناشی از عدم تبلیغ صحیح دین است. نباید به فراوانی تبلیغات دینی از طرق مختلف نگاه کرد و به اینها بسنده کرد. بسیاری از آنچه که به عنوان تبلیغ دین امروز صورت میگیره تبلیغ دین به معنای درست کلمه نیست، بلکه پر است از آسیب‌هایی که معمولاً کمتر نقد هم میشه، معمولاً کمتر اون آسیب‌ها دیده میشن. ما به طور اساسی در تبلیغات دینی دچار آسیب و مشکل هستیم که برخی از این مشکلات رو انسان جرأت بیانش رو نداره، چون انقدر برخی از امور منکر در امر تبلیغ معروف جلوه داده شده که شما باید مقابل یک عادت رایج و بسیار گسترده ای بایستید که به درد سرهای اون نخواهد ارزید. خیلی از مردم نه تنها اتمام حجت براشون صورت نگرفته، بلکه حداقل ابلاغ هم براشون آغاز نشده. اصلا ابلاغ رو ما از کجا باید آغاز کنیم تا کجا به اتمام باید برسونیم؟ در این باره البته حرف زیاد میشه زد، من میگذرم از این معنا. برخی از اوقات تبلیغهای مؤثری که مردم قضاوتشون اینه که مؤثره، حتی گویندگان قضاوتشون اینه که مؤثره و نقادان و ناظران و مدیران و برنامه‌ریزان هم نگاهشون این هست که مؤثره دیگه، چجوری ما بخوایم قضاوت کنیم؟ همین تبلیغی که همه در موردشون قضاوت خوبی دارن، محتوای غلطی هم توش پیدا نمیشه که ایراد بگیرید، با یک نگاه دقیق و عمیق میبینید در دراز مدت آثار بسیار زیانباری در دین جامعه خواهد داشت و داشته است و دارد، و همین الان ما در اون آثار بد دست و پا میزنیم. به حدی که باید گفت خود حوزه های علمیه و طلبه های عزیز نیز به عنوان مخاطبان تبلیغ دین مسون از این آسیب ها نیستن. وقتی گاهی یک فاضل حوزه با شنیدن یک روایت یا یک آیه قرآن نگاهش به کلیت دین و جهتگیری های اون تغییر میکنه، در حالی که سالها اهل مطالعه و دقت در معارف دینی بوده و میاد این رو بعضا اعلام میکنه که من از اون روز، از اون وقتی که با این آیه برخورد کردم، از اون وقتی که با این روایت برخورد کردم، نگاه دیگری اصلا به دین پیدا کردم، وقت شما چجوری انتظار دارید کسانی خارج از حوزه دریافت دقیق، صحیح و جامعی هرچند مختصر از دین داشته باشن. این در ناحیه مخاطبان تبلیغ دین که بسیاریشون در دین گریزی هایی که دارن معافن، چون کار تبلیغ دین به خوبی برای اونها صورت نگرفته. حتی بعضن کارهایی که خوب تلقی میشه خوب نیستن. و شما میدونید اگر تبلیغ دین اون کارآمدی لازم رو نداشته باشه، بعضی از اوقات آثار سوءی به جا خواهد گذاشت. حالا برخی روایات و برخی نکات در این زمینه هست، اگر فرصت شد برای شما قرائت بکنم. کافی است ما حرفهای خوبی بزنیم، اما برخی از حرفهای خوب رو بیشتر بهش بپردازیم و برخی از حرفهای خوب و اصولی تر دیگر رو کمتر بهش بپردازیم. یک کاری کلماتور از دین ارائه بدیم، یا دماغش بزرگه یا گوشش بزرگه. برای بیدینی همین کافیست، برای دین گریزی همین کافیست، حتی برای دین ستیزی هم همین کافیه. آدم متاسف میشه وقتی میبینه جوانها، اقشار فرهنگی و دیگر افراد در جامعه جذب برخی از سخنان میشن که بهترش، کاملترش، شیرینتر و دقیقترش در دین وجود داره، منتها مبلغان دینی به اون مباحث نپرداختن. اونها انگار نذر کردن که فقط به بخشهایی از دین بپردازن که طبیعتاً اون اثر لازم رو نداره. این یک بیان برای ضرورت تبلیغ مؤثر و صحیح و بجا که میشه اضافه بفرمایید به همه آنچه که در ذهنهای شریف شما هست. ضمن این که برای همین مقدار تبلیغ مؤثر خوب ابتدایی که هر طلبه‌ای ممکنه دستش برسه به این تبلیغ، همینقدر نیاز وجود داره که گاهی میبینیم مساجد از امام جماعت یا یک امام جماعت توانمند برای این که 10 دقیقه با مردم روزانه حرف بزنه خالی هستن. و اونهایی که استقبال میکنن از صحبتهای دینی، اونها گوینده کافی برای خودشون پیدا نمیکنن. یک ضرورت دیگر رو هم در باب تبلیغ باز باید عرض بکنم که اون دیگه به مخاطبان تبلیغ ربطی نداره، به مصادر تبلیغ دین ارتباط پیدا میکنه. تبلیغ دین در حوزه علمیه متاسفانه جایگاه رفیعی نداره. مهمترین دلیلش هم این است که رشته های علمی که بتونه محتوای مورد نیاز رو برای مبلغان فراهم بکنه در حوزه تقریبا وجود نداره، حالا غیر از تلاش های مختصری که در رشته تخصصی تبلیغ انجام گرفته. و بحثی که ما امروز میخواییم با هم داشته باشیم که مبلغ به چه دانشهایی نیاز داره، که اگر اون بحث رو بنده عرض بکنم بیشتر این مقدمه معلوم خواهد شد. مبلغ به آگاهی ها و علوم و دانشهایی نیاز داره که عموماً در حوزه علمیه مورد تحصیل و یا مورد تدریس قرار نمیگیره. شما چطور انتظار دارید که یک مبلغ با دانایی و دانش کافی به امر تبلیغ بپردازه؟ متاسفانه این نگاه عوامانه در میان برخی از اهل فضل هم رواج داره که فکر میکنن تبلیغ بیشتر وابسته است به مهارت، به ذوق. حتی یه مقدار معنوی تر نگاه بکنن تصور میکنن بیشتر وابسته است به نفس پاک مخلصانه ای که اگر این باشه کافیه دیگه. بله، تبلیغ تا حدی وابسته به ذوق، مهارت، استعداد ذاتی، فن بیان آموختن، یا به طور قریحی کسی از خوش سخن گفتن برخوردار باشه، خوش بیان باشه، خوشگل قصه ای رو نقل کنه، شعری از حفظ باشه، تا یه حدی وابسته است به این موضوع. ولی چقدر بنده زیاد مواجه شدم با این که میبینم نوع دوستان طلبه و اهل علم درصد بالایی رو وابسته به این مهارت ها و توانمندی ها میدونن. مثلا چیزی حدود 70-80% تبلیغ رو همین فناوری در سخنوری و ذوق و این گونه امور میدونن، در حالی که اصلا اینطور نیست. تبلیغ مؤثر، تبلیغ موفق، تبلیغی است که به معنای واقعی کلمه موفق باشه، نه اینکه همین طور چند نفر رو جمع بکنه و سرگرم بکنه. که من ابتداعا اون نوع تبلیغ رو خارج کردم، تبلیغی که حتی مردم هم خوششون میاد، همه خوششون میاد، ولی کار دقیقی انجام نداده. در یک ارزیابی دقیق میبینی مبعد بوده که مقرب نبود، مقرب نبوده. یه تبلیغ مؤثر و صحیح و بجا چیزی حدود 70-80% به مهارت اصلا وابستگی نداره. هر کسی بدون مهارت هم میتونه اون رو انجام بده، فقط کافیه از دانش‌های کافی برخوردار باشه. درک مقتضای حال، این به مهارت سخنوری چه ربطی داره؟ درک مقتضای حال مبانیش برمیگرده به انسانشناسی. تو چقدر انسانها رو میشناسی؟ تو چقدر مخاطب رو درک میکنی؟ تو چقدر انواع مخاطبین رو میفهمی؟ تو چقدر انواع انگیزه ها یا انواع گناه ها یا انواع ثواب ها رو خوب متوجهی؟ موفقیت در تبلیغ بخشیش اگر وابسته است به مخاطب شناسی، مخاطب شناسی به مهارت سخنوری چه ربطی داره؟ مهارت در تبلیغ اگر یک فن بود با چند واحد، فن و فن خطابه و فن سخنوری، میشد نیاز حوزه رو نسبت به تبلیغ مؤثر برآورده کرد. این نگاهی است که اکثرا دارن. ولی تبلیغ واقعا محتاج چیزی فراتر از این گونه مهارت هاست. و یا بعضی ها تصور میکنن که همین علومی که در حوزه خونده میشه، همین ها رو کسی داشته باشه میتونه بره منبر، میتونه در تبلیغ دین با مردم سخن بگه و به تبلیغ معارف دینی بپردازه. خیلی عجیبه واقعا این نگاه. شما در ابواب فقهی میخواید یه نتیجه بگیرید برای یک رفتار بسیار جزئی، چه تفصیلی، چه تبویبی برای موضوعات فقهی ایجاد شده. اونجایی که زیاد اصلا مخاطب شناسی هم نیاز نداره، شما حکم خدا رو میخوای بیان کنی. حالا طرف با چه انگیزه ای میخواد اینو انجام بده، یا انگیزه داره که انجام بده یا نداره، اون به شما ربطی نداره. اون وقت شما میبینید که اونجا روایات دستبندی شده، آیات قرآن دستبندی شده، هرچند مختصر هم هستن آیات الاحکام. بحث هایی که درباره این آیات و روایات صورت میگیره سالها بعضا وقتی یک طلبه رو میگیره. برخی از آیاتی که مربوط میشن به مباحث فقهی شاید 5-6 سال طلبه با این آیه کار میکنه. که خب ما طلبه ها میدونیم اون آیه‌ای که 5-6 سال وقت ما رو میگیره در مباحث علمی فقه و اصول، معمولا 5-6 دقیقه هم در طول عمر یک تبلیغ دینی مفصل وقت نخواهد گرفت. چطور اون آیه ها با مصرف فقهی، با مصرف های دیگری که در شاخه های رایج علمی هست اینقدر نیاز به دقت داره، ولی وقتی آیه ای در مورد حجاب شد دیگه هر طلبه ای میتونه رو بخونه و فوقش به تفسیر اونم تفاسیری که امروز موجوده، یه نگاهی بیاندازه و بره بالای منبر، مردم رو به هر سلیقه‌ای که دلش میخواد، به هر شیوهی که دلش میخواد یا فکر میکنه میتونه انگیزه ایجاد کنه در دل مردم، مستمع کلام خودش و ترجمه کلام خدا قرار بده. واقعا اینجوریه. آیات قرآن فقط اون آیاتش که مربوط به فقه هستن کار علمی میخوان، بقیه آیات دیگه کار علمی نمیخوان، بقیه روایات تبویب و تفصیل نمیخوان. واقعا ما اینجوری تصور بکنیم خیلی عجیب. تفصیلی که در فقه دادیم و طبقه بندی که برای آیات و روایات در موضوعات مختلف انجام دادیم، اینور انجام ندادیم، اینور این کار رو نکردیم. حتی این که بعضی ها فکر میکنن مثلا با یک کلمه اخلاق در قرآن ما میتونیم معارف عمومی قرآن رو که غیر فقهی هستن جمع‌آوری بکنیم و کسی این رو بخونه، دیگه در مابقی آیات قرآن هم یک تسلطی پیدا کرده، این هم کاملا اشتباهه. علم اخلاق به این صورتی که رایجه بخش‌هایی از آیات قرآن رو برمی‌داره، تعداد آیاتش فراوان نیست، حداقل اون اخلاقی که الان رایجه. بنده این مطالب رو سال‌هاست با بزرگان حوزه در میون می‌گذارم. یک بار خدمت از آیت الله العظما وحید رسیده بودم و مطالبی رو از این دست عرض می‌کردم که سوال بکنم مبادا نگاه ما اشتباه باشه. ایشون می‌فرمودن که اکثر آیات قرآن به بکارت خودش باقی مونده و دست نخورده و حتی ایشون فرمودن ای کاش این مشغله ها به ما اجازه میداد من به اون آیات می‌رسیدم. با چه آرزو و حسرتی بیان می‌کردن و از سر شوق یک آیه ای رو از آیات قرآن شروع کردن در موضوع سیاست تبیین کردن، شاید 20 دقیقه طول کشید. دیگه ما هم گوش میدادیم و لذت میبردیم، ولی چقدر شقوق مختلف، چقدر بهره های گوناگون میشه از این آیات برد. و ایشون میفرمودن که دست نخورده، کسی تا حالا بهش دست نزده علمی رو استخراج بکنه، همون علومی که مردم بهش نیاز دارن، اتفاقا شاید بیشتر هم نیاز دارن. این صحیح هست که ما علمی که مورد نیاز تبلیغ هست رو محدود بکنیم به فقه، محدود بکنیم به آموختن اصول فقه. البته اینها مؤثره بی تردید، خصوصا اصول فقه و کار فقهی کردن. حداقل 20 سالی طلبه رو نگه می‌دارن، نه الان فتوا ندی، 20 سال بیا تمرین فتوا دادن بکن، 20 سال بیا مشاهده کن تولید فتوای بزرگان رو. وقت چجور میشه این طلبه وقتی از بقیه آیات میخواد یه برداشتی بکنه بره معارف دینی مردم رو در زمینه‌های دیگه بهشون منتقل بکنه، یک سال هم نباید درس بخونه؟ یک آیه رو هم نباید تجزیه و تحلیل بکنه از حیث تبلیغی، از این حیث که این آیه برای مصرف کنندگانی طراحی شده، چه پیام‌هایی درش هست؟ میدونید علم تفسیر هم آنچه امروز رایجه خیلی به این موضوع نمیپردازه، بیشتر برای این هست که صحت و سقم رو در برداشت یک آیه ابتداییاتش رو معرفی بکنه. مردم مشکل دینداری دارند و آیات قرآن خیلی در این باره برای پرورش یک دیندار اصلا طراحی شدن. خلال این هدف بزرگ که انسانها رو قلبشون رو شفا بدن، خب البته نکات فراوان دیگری هم ذکر شده در این آیات. آیاتی که علم کلام ازش استفاده میکنه چند آیه است؟ آیاتی که احکام استفاده میکنه چند آیه است؟ آیاتی که علم اخلاق استفاده میکنه چند آیه است؟ بقیه آیات رو چیکار کنیم؟ این نشون میده که در حوزه بسته های علمی که طراحی شده زیاد با تبلیغ مناسب نیست. ایرادی هم نداره، ما باید بسته های جدیدی رو طراحی بکنیم، تولید بکنیم محتوایی رو که برای تبلیغ لازمه، و مبلغینی متفکر، همونجوری که در کلام مقام معظم رهبری بیان فرمودن، بیان به تولید علم بپردازن. بسته های محتوایی که باید انتقال پیدا کنه چی هست؟ شما درباره نماز چگونه باید با مردم حرف بزنید؟ شما درباره حجاب چگونه باید با مردم حرف بزنید؟ اینها رو باید دقت کرد در آیات قرآن که ببینه انسان اینها بر اساس فطرت انسان طبیعتاً طراحی شدن. خیلی میشه انسان شناسی کرد بر اساس آیات قرآن و طرز حرف زدن قرآن با انسانها، معارف زیادی رو میشه به دست آورد. دوباره انسان در قرآن رو که میبینیم یه آیات محدودی که صریحاً اسم انسان در اون آیات به میان آمده در اون حد محدود میشه. خب من از این مقدمه چینی بگذرم. هم در حوزه جایگاه تبلیغ جایگاه رفیعی نیست، چون رشته های علمی متناسب با اون وجود نداره و اصلا چنین ذهنیتی نیست که مگه مبلغ غیر از همین رشته های علمی که باید تحصیل کنه چیز دیگه ای لازم داره؟ خوبه حداقل قرآن کریم به عنوان یک متن که به بکارت خودش باقی مونده به عنوان یک سند وجود داره که ما همه اذعان داریم شاخه های علمی همه آیات قرآن رو پوشش نمیدن و فرق میکنه یک شاخه علمی، یک رشته علمی متفاوت با تفسیر قرآن. تفسیر قرآن هم البته خودش به مثابه یک رشته علمی الان در حوزه مورد توجهه، ولی در تفسیر قرآن در واقع مروری بر همه آیات هست. اون دقتی که در یک رشته علمی سر برخی از آیات میشه در جریان تفسیر معمولا اون دقت صورت نمیگیره، اون تبویب و تفصیل صورت نمیگیره. خب تبلیغ در جامعه که بسیار مورد نیازه، در حوزه هم که جایگاهش آنچنان رفیع نیست. یک سخن دیگری در مقدمه باید عرض بکنم. بخشی از بار دانش تبلیغ رو رشته هایی در حوزه علمیه به عهده گرفتن، مثل فلسفه و مطالعات علوم انسانی در شاخه های مختلف. این رشته ها هم در حوزه توان تأمین علوم و دانش های مورد نیاز تبلیغ رو ندارن، به این دلیل که این رشته ها معمولا به این قصد خوانده می شوند که افکار غربی مهاجم نقد بشوند. نقد فلسفه و فکر غربی در شاخه‌های مختلف علوم انسانی کار شرافتمندانه و لازمی است، از مباحث معرفت شناسی گرفته تا دیگر مباحثی که در فکر و فرهنگ غربی وجود داره و در دانشگاه‌ها تئوریزه شده. عده‌ای از عالمان دینی باید اونها رو بخونن، مسلط باشن تا اونها رو نقد کنن، تناقض‌ها و پارادوکس‌های اونها رو در بیارن، ضمن اینکه تعارض‌های اونها رو با مفاهیم اسلامی بیان کنن. اما این هم نیاز ما رو برای تبلیغ به عنوان تولید دانش برآورده نمی‌کنه. بنده خودم یه مدت مفصلی وقت گذاشتم فلسفه غرب خوندم پیش برجسته‌ترین اساتیدی که در این حوزه درس می‌دادن. خب خیلی دوست داشتیم اون اوائل نقد کنیم، یاد بگیریم حرفای اونا رو علیهشون صحبت کنیم، سرگرمی خوبیه، ولی مورد نیاز عامه مردم و نخبگان نیست. شما هی گفتی حرفای اونا غلط، خب حرف شما چی؟ حالا شما چی میگی؟ من بذار بدید در این باره باز اطاله کلام نکنم. بسیاری از دانشجوها، بنده سالهاست تو دانشگاه ها با دانشجوها دارم صحبت میکنم، شاید 20 سال هست که متوجه شدم در دانشگاه نیاز اول دانشگاهیان نقد اندیشه‌های غربی نیست. میگه شما بگو دین چی میگه. ولی البته او هوشمندانه به سخنان شما گوش میده و انتظار داره شما عالمانه به تولید محتوا پرداخته باشی و به او ارائه بدی. زیاد هم به فن سخنوری شما کاری نداره. یادمون هست علامه عسکری رو رضوان الله تعالی علیه می بردیم دانشگاه تهران. ایشون می نشست برای دانشجوها صحبت می کرد. بعد چند تا کتاب هم با خودش می آورد. وسط های بحث هی نیاز به مراجعه می شد. این کتاب رو می آورد باز می کرد. شاید مثلا 3-4 دقیقه معطل می شد جمعیت تا ایشون بخواد مستندات خودش رو ارائه کنه. مردم همجوری می نشستن حالا تا مطلب بعدی رو ایشون بگه. یعنی اصلا از آیین سخنوری خبری نبود که برعکسش اخبار زیادی بود. ولی چون سخن عالمانه‌ای بود می نشستن گوش می کردن و بهره می بردن و تأثیر داشت. آدم می دید. بعضی وقتا اصلا یک کسی جذاب صحبت بکنه برخی از دانشگاهیان بدشون میاد. میگن تو میخوای من ما رو فریب بدی که اینقدر پر جذب سخن میگی. اصلا خوششون نمیاد. من توی آمفی‌تئاتر دانشگاهی تدریس داشتم دیگه به شیوه تدریسی بحث میکردیم. دو مرتبه یک بار یک آقایی یک بار یک خانومی بلند شدن تو جلسه صریحاً گفتن شما که میتونید اینجوری حرف بزنید مثلا اون منبرهای مزخرف چیه که میرید و اینجوری پخش میشه از شما. خب یعنی من خدا خدا میکردم این مخاطبان من یه بار اون منبرها رو گوش نکنن. ناراحت میشه، بدش میاد. میگه اصلا تو چرا مردم رو سعی میکنی متأثر بکنی؟ تو استدلال تو بیار. چرا یه مثالی میزنی که شیرین بکنه بحث رو؟ ما حس میکنیم تو داری تبلیغات میکنی. حالا تازه من خیلی رعایت میکنم، یعنی معمولا بعضی وقتا بحث های نظری پشت سر هم صورت بگیره، اصلا ممکنه مخاطبین بعضا بخوامن، خسته از سر کار اومده، بالاخره یک اجرای دیگری رو میخواد. شما میتونید توی دانشگاه یک دهه صحبت بکنید یه دونه قصه نگید و همه رو درگیر با حل مسئله پیچیده‌ای بکنید که مسئله اونهاست. ولی تو بعضی از محیط‌ها یه مقدار نظری صحبت بکنی خوابشون میگیره همه. خب این که ما تصور بکنیم در مقام نقد اندیشه دیگران تولید محتوایی داریم، اینها رو ببریم، این همون سخن عالمانه است که اینها انتظار دارن، به هیچ وجه صحیح نیست. بنده عرض داشتم میکردم که با اینکه خیلی خودمون رو اهل جدل میدونستیم و خیلی ذهنمون فعال بود در جا جوابی رو نقادانه تولید کنیم و تهیه کنیم و برای این جلسات پرسش و پاسخ خیلی به درد میخوریم و البته موفقیت های کم نظیر رو هم به دست آورده بودیم، ولی متوجه شدم سریعاً که این بچه ها این دانشجوها با اون دلهای پاک و اندیشه های روشنشون ملول میشن. میگن خب حالا اونا همه غلط، خب حالا تو بگو تو چی میگی، دین چی هست، اینو برای من توضیح بده. و بعد یه توضیح درستی میخواد او، نه اینکه توضیحی با اصطلاحات علمی که اولا متوجه نمیشه، ثانیا مقید به تأمین اهداف علوم و شاخه های علمی رایج در حوزه. او اینها رو نمیخواد. خب با این مقدمه که یک کمی سلبی بود و حرف تلخ بود، وارد بشیم به این که یک مبلغ به چه دانشهایی نیاز داره. اولا به انسانشناسی نیاز داره. ما معارف انسانشناسانه خودمون رو باید گسترش بدیم. حتما یکی از مباحث جدیدی که در غرب هم تولید شده، درست و غلط محتواشو من اصلا کاری ندارم، باید مورد مطالعه و مداقه قرار بگیره به نام روانشناسی دین. در روایات ما این بحث ها موجوده، ما کار نکردیم، دیگران کار کردن که چه تیپ شخصیت هایی به دین گرایش پیدا میکنن و به کدام قسمت دین بیشتر گرایش میکنن. مگه میشه یک طلبه انواع شخصیت هایی که بالاخره طراحی کردن مطالعه نکنه. بله مطالعه کنه، نقد کنه، ممکن اشتباه گفته باشن، طبقه بندی بهتری به ذهن شما برسه، ولی انواع انسان‌ها رو ما باید بشناسیم. در روایات ما درباره شناخت انواع انسان‌ها سخنان بسیار عمیقی هست. یقینا در هیچ یک از رشته‌های علمی حوزه اون سخنان رو شما پیدا نمی‌کنید. مثلا ببینید در یه روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر می‌دانستید انسان‌ها چگونه خلق شدن و چقدر تفاوت دارن با یکدیگر، هیچ کسی را سرزنش نمی‌کرد. خواهی بنا باشه ما کسی رو سرزنش نکنیم، منبر برای چی داریم میریم؟ ما داریم میریم منبر گناهکارا رو سرزنش بکنیم دیگه. حالا فرض بفرمایید ما تیپ شناسی کردیم و انواع انگیزه های رفتارها و ظرفیت ها رو شناسایی کردیم، میریم بالا منبر تقریبا باید ساکت بشیم، چی بگیم؟ با این درایت کسی بخواد حرف بزنه، توبیخ بیجا نکنه کسی رو. مثلا کلام معصوم خطاب به یه نفر آمده، خطاب به در یک موقعیتی آمده، اینو ما میخوایم به همه بگیم، در همه موقعیت ها بگیم. در یک روایتی هست اگر میشناختن میدانستن نحوه خلقت افراد رو، دیگه هیچ کسی رو سرزنش نمیکرد. بعد توضیح میدن حضرت که انواع انسان‌ها رو وقتی تقسیم می‌کنن به 19 قسمت اونجوری که یادم هست الان، بعد اون رو در 40 ضرب می‌کنن به یک عدد بسیار فراوانی میرسه. می‌فرمایید آدم‌ها اینجوریان، اصلا شاید از بعضی از گناهکارها خدا انتظار نداشته باشه، اصلا عقلش به اندازه شما شاید نمیرسه. انسان شناسی به این معنا که بتونیم همه رو بشناسیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کسی خودش رو نشناسه نمیتونه دیگران رو بشناسه. البته اینجا یه بحث دیگه‌ای به وجود میاد و اونم این که یه مبلغ باید واقعا خود به خودشناسی رسیده باشه و نیاز به تهذیب نفس هم داره. رسول خدا فرمود معرفت نفس یه مقدار به تهذیب نفس هم نیاز داره، نه اینکه معرفت نفس داشته باشه تهذیب نفس داشته باشه تا نفس قدسی داشته باشه، نه اینکه تهذیب نفس داشته باشه به این معنا که آدم مخلصیه، با اخلاص با نیت مخلصانه به دیگران سخن بگه، نه فراتر از این حرفاست، موجب شناختن انواع طبقات انسانی بشه براش. یه جایی ما بررسی کرده بودیم 13 احتمال برای بیهجابی دیدیم که به عنوان انگیزه وجود داره و بعد بعیدترین نوعش که به ذهن مردها امکان نداره برسه اکثریت انگیزه های کسانی بود که تبرج میکردن. خب حالا شما داری میری منبر یه چیز دیگه میگی، اون یه چیز دیگه، اون به یه انگیزه دیگه داره این بیهجابی رو به عنوان پوشش انتخاب میکنه، شما حرفت به اون چه ربطی داره؟ وقتی نشناسی او رو. پس یکی از شاخه های بسیار مهم علمی که البته رونق چندانی پیدا نکرده در حوزه به نام انسانشناسی باید مورد مداقه قرار بگیره و دانش های مورد نیاز مبلغ باشه. خب از قدیم تو معانی بیان اقتضای حال یه مفهومی است که برای ما خیلی کار کردن و ما اقتضای حال رو بخوایم بشناسیم یکیش وابسته است به این انسان شناسی. متاسفانه اندیشمندان غربی در این زمینه بیشتر کار کردن، من نمیگم بهتر کار کردن، به حرفای خوبی رسیدن که در دین ما نیست. اتفاقا آدم حرفای اونا رو میخونه میبینه دقتهایی به کار بردن، کاش کلمات ائمه ما به اونا رسیده بود که چقدر براشون گشایش ایجاد میکرد، ولی ما این دقت ها رو نکنیم، ما اصلا برامون مهم نیست، همه رو به خط میکنیم، یالا همه باید این رفتار رو داشته باشن و همه یه انتظار داریم و همه رو با یه چوب میرونیم و یه وضعی اصلا ما داریم در تربیت دینی و تبلیغ دینی. ظرفیت ها رو ملاحظه نمیکنیم، نمیشناسیم اصلا، میگیم بالاخره این انتظار هست، این چرا اینجوری کرده؟ بله حالا شما حافظتون رافعه در پیش دارید، یک زیر و روی خواهد شد روز قیامت، در روایات ما یه دقت‌هایی وجود داره. من تو محیط‌های طلبگی این روایت رو می‌خونم، می‌بینم که مثلا اهل فضل این روایت به گوششون نخورده. چرا؟ چون من می‌دونم چرا دیگه. در جامع السعادات و معراج السعاده و محجت البیضا و نوع کتاب‌های اخلاقی این روایت نیومده. ما دوران طلبگیمون اینا رو ورق ورق می‌کردیم دیگه، اگه بود حتما ما روش کار کرده بودیم. و رو به عنوان اصلا یک روایت اخلاقی این روایت مطرح نیست. شما برید نگاه بکنید اگه این روایت رو جزء مشهورات از روایات دیدید، در حالی که اصلا یک راهی رو برای انسان باز میکنه برای دیدن که امام رضا علیه السلام یا امام زین العابدین علیه السلام در این روایت میفرماید اگر دید کسی گناه نمیکنه گولشو نخور، شاید عرضه نداره گناه بکنه. اگر دیدید عرضه داره و گناه نمیکنه گولشو نخور، شاید عرضه نداره این گناهو بکنه، یه گناه دیگه میلش میکشه انجام بده. اگر دیدی هیچ گناهی نمیکنه گولشو نخور، شاید عقل درست حسابی نداره. اگر عقل درست حسابی داشت و هیچ گناهی نمیکرد و گولشو نخور، شاید گاهی هوای او بر عقل او غلبه میکنه. بعد اگر خواستی ببینی که هوای او گاهی بر عقلش آیا غلبه میکنه یا نه، ببین مثلا حب مقام داره یا نه. این روایت رو به تفصیل ببینید، نه اینکه من اینجوری بگم. ما خیلی دقیقشون فرمودن، میفرماد در یه قسمتی از همین روایت میفرماد چه بسیار افرادی که امور فحشا بهشون عرضه میشه پرهیز میکنن. دلیل نمیشه. حالا مثلا ما این روایت رو ندونیم، هر پرهیزکاری رو میخواییم بریم تقدیس کنیم بالای منبر، این اصلا دین نابود میکنه مردم رو. مردم میگه این چی داره میگه، نمیپسندن، چون فطری نیست، چون اصلا حرف درستی نیست. این چه حرفیه که شما هر پرهیزکاری رو در امور شهوانی بخوای تقدیس بکنی؟ رفتیم در موضوع شهوت با جوانها صحبت بکنیم، حتما خیلی از ملاحظات انسانشناسانه رو باید با اونا در میون بگذاریم. بعد حضرت در همین روایت میفرماید بعضیا هستن به مال حرام دست نمیزنن، ولو مال فراوان بهشون پیشنهاد بشه دست نمیزنن. ولی دلیل نمیشه. شما باید ببینید یک نگاه انسان شناسانه به ما میدن، تیپ شناسی باید بکنید. خب اینها گراهایی است که اهل بیت دادن. ما بریم علینا القول اصول و علیکم به تفریع و ما نرفتیم کار بکنیم و تبویب و تفصیل بدیم این بحث ها رو. باز در معارف انسانشناسانه میبینید آی مصباح حرف های تازه ای در کتابشون زدن که خیلی پیشرفته تر از سخنان پیشینیان هست، و حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان همچنین در این زمینه سخنان دقیقی دارن که باید البته تفصیل پیدا کنه. یکی از دانش های مورد نیاز اینه. منتها مثلا یه نفر در نقد یک سخنرانی میگفتش که آقا یه مطلب شسته رفته شما دست مردم ندادی، که از جلسه میره بیرون بگه من اینو شنیدم. آقا مگه این ملاک موفقیت یک سخنرانیه؟ اینو از کجا در آوردید شما؟ طرف اومد پای سخنرانی نشست، یک کمی رو نگرشش تأثیر گذاشته شد، میاد بیرون هیچی نمیتونه تعریف بکنه. بله، ولی میگه نگاهم عوض شد، حس بهتری پیدا کردم. اصلا شما مقوله‌ای به نام نگرش، به نام نگاه، زاویه دید، اصلا اینو روش کار کردی؟ زاویه دید، من زاویه دید او رو تغییر دادم، حالا بره بیرون. یک سخنرانی موفق بر کجا کدام بخش‌های مخاطب تأثیر میگذاره؟ فقط همین که یه آگاهی بری بهش بدی. بعضی وقتا ما اینا رو لحاظ نمی کنیم، یه آگاهی صحیح میدیم ولی نگاهش رو خراب میکنیم. تلقی که در نهایت پیدا میکنه بده. گفت تجزیت خوبه اما ترکیبت خوب نیست. موفقیت یک سخنرانی به چیه؟ مثلا شما به چی فکر میکنید؟ میگه یه حرف شسته رفته‌ای باید دستش باشه. نه اصلا اینجور نیست. بله میتونه این به عنوان یکی از ملاک‌های یک سخنرانی خوب باشه برای بعضی وقتا، غیر از انسانشناسی که خیلی در مخاطب شناسی به ما کمک میکنه و خیلی در فهم معارف دینی ما رو کمک میکنه که ما میتونیم یه تبیین دقیقی از احکام دین داشته باشیم برای مخاطبانمون و نیاز مخاطب رو به اون احکام دین بیان بکنیم، کارکرد گرایانه مقدار بحث بکنیم از دین، این چقدر امروزه لذت بخش خواهد بود به جای صدق محور سخن گفتن از دین، کارکرد گرایانه سخن بگیم از دین، چقدر فرق میکنه. یه وقت شما کارکرد محور از دین صحبت میکنی، وقت صدق محور. صدق محور رسول خدا راست میگوین، آنچه گفتن باید اطاعت بشود. ما همش اثبات صداقت رسول خدا، اثبات صداقت این روایت که قطعا متصل است به معصوم و معنای اون و مقصود اون تا بریم انجام بدیم. خب این یک روی کرده، این روی کرده رایج در حوزه است، بیشتر به درد فقه میخوره این روی کرده، نه برای تبلیغ. برای تبلیغ خود قرآن کریم کارکرد گرایانه خیلی از اوقات صحبت کرده. یه نفر من میگفتش که چرا شما اینقدر مثلا از آیات قرآن استفاده نمی کنید، جاش از مفید بودن دین برای خود انسان حرف میزنید، کارکرد گرایانه از دین حرف میزنید. گفتم آخه خود قرآن هم خیلی از اوقات کارکرد گرایانه حرف میزنه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. یعنی میگه اصلا اینجوری مثل من حرف بزنید، ما هم داریم همین کارو میکنیم، ادامه همینو داریم میگیم. حالا این یک بحث. بحث دیگری که مورد نیازه برای این که یک مبلغ نیاز داشته باشه به عنوان یک دانش بهش، زمان شناسیه و زمان شناسی. العالم به زمانه لا یهجم علیه لوابس. عجب روایتیه، میفرماد کسی زمانش رو بشناسه اشتباهات بهش هجوم نمیبرن. یعنی برعکسش چی میشه؟ اشتباهات بهش هجوم، یکی دوتا اشتباه نمی کنه که، خیلی اشتباه می کنه. خب زمانشناسی نیاز به چی داره؟ نیاز به مطالعات اجتماعی داره، نیاز به این داره که ما به تاریخ اسلام مسلط باشیم. ببینید الان شما کاستی های دانش های یک مبلغ رو ببینید. در روایت هست امام زین العابدین علیه السلام یا دیگر امام معصوم میفرماید که ما همونطور که سوره های قرآن رو یاد میگرفتیم و حفظ میکردیم و میآموختیم، همونطور جنگ های پیغمبر رو هم یاد میگرفتیم. این سیره اهل بیت. الان حوزه اینجوریه، به اجمال برگزار میکنه. یکی از درس هایی که میگن خودت مطالعه کن، برو امتحان بده درس تاریخه. حالا البته بناست در برنامه های جدید تغییراتی درش ایجاد بشه، ولی چه مطالعه تاریخی نیاز هست تا من زمان شناسی بکنم؟ زمان الگو، زمان استاندارد ما زمانی است که اهل بیت میزیستن و همه حادثه ها با حکمت طراحی شده. اون زمان رو ما میتونیم به عنوان یه ملاک قرار بدیم، قرآن و عطرت. ببینیم در چه زمانی چه کار کردن و چگونه برخورد کردن. نمیدونم چرا خیلی ها احساس میکنن آنچه در تاریخ اسلام آمده است رو همه رو اجمالا میدونن و همون علم اجمالی کافیه و این گونه میشود که یه دفعه میبینید در حوزه های علمیه طلبی سکولار تربیت میشه. حوزه در حوزه علمیه و سیاسی نبودن یه پوزیشنی پیدا میکنه، یه کلاسی پیدا میکنه، یه اعتباری پیدا میکنه. طلبه های ما گاهی از اوقات معنویت رو اشتباه میگیرن، معنویت رو در کار سیاسی نمیبینن، اصلا نمیتونن یه هم چیزی رو برای دیگران هم تبیین کنن. وقت است که اسلام غریب میمونه دیگه، اسلام ناب تضعیف میشه. و مطمئن باشید از همه این طلبه هایی که یک مقدار سیاسی نباشند، دشمن در لحظه حساس به عنوان سرباز استفاده خواهد کرد. اونها هم ناخواسته تن میدن به خدمت به دشمن. زمان چه زمانه ایست از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از هر جهت باید شناخته بشه. مگه میشه آدم عالمه به زمانش نباشه؟ بعد شما بفرمایید من عالمه به زمان بخوام باشم باید چه آگاهی هایی داشته باشم، باید چه شناختی داشته باشم؟ چرا برخی عالمه به زمان نیستن و عوامانه به تبلیغ دین میپردازن؟ اینقدر نکات حساس تاریخی هست که 99% طلبه ها اصلا خبر ندارن از اونها. من تو محیط های طلبگی میپرسم از اهل فضل، اولین اقدامی که پیامبر اکرم بعد از پیمان عقبه دوم انجام دادن چه بود؟ غالبا نمیدونن که تعیین کردن 12 نفر از نقبا بود برای اداره شهر مدینه. حالا شما یه ذره هم فکر کنید که ایرادی نداره، شهر مدینه مگه چقدر بزرگ بوده؟ مگه 12 نفر فرماندار میخواد؟ مگه کسی ازشون درخواست کرده بود؟ مگه اونا مشکلشون به همریختگی مدیریت شهر بود؟ حالا این به چه قصدی انجام شد؟ بعضی از این افراد با اینکه اسمشون رو هم جبرئیل امین آورده بود منحرف شدن بعدن. تاریخ اسلامی که اون نقاط برجستش برجسته دیده بشه، خونده بشه. واقعا ما این سیره ائمه هدی علیهم السلام رو رعایت میکنیم که فرماید ما جنگ های زمان صدر اسلام رو مطالعه میکردیم. کنا نعلم امام سجاد علیه السلام مغازی رسول الله کما نعلم از سورت من القرآن. ما اینجوری میخونیم؟ نمیخونیم دیگه. یا برخی روایاتی که محجور ماندن، ما از یه زمانی یک استاد خدا خیر داده‌ای راهنماییمون کرد که به این روایاتی که یا به این نکات تاریخی که در این کتاب‌ها، در این کتاب‌هایی که تولید شده در طول قرون و اعصار توسط علما اکتفا نکن، به منابع اصلی مراجعه کن. خدا خیر دنیا و آخرت به ایشان بدهد که ما رو انداخت تو این وادی. بعد گاهی از اوقات ما به خودمون شک می‌کردیم، می‌گفتیم که الان ما یه همچین مطلبی رو، این خیلی مهمه ولی هیچ کس اینو بهش نپرداخته. هی شک میکردیم دیگه، میگفتیم میشه ما فکر کنیم این مهمه ولی این همه علما در طول تاریخ نفهمیده باشن این مهمه، حتما ما اشتباه میکنیم. ما همیشه احتیاط میکنیم دیگه. میرفتیم میشه علما، آقا این روایت دروغه، جعلیه، چیه؟ بعد اتفاقا میبینیم بعضی از روایت های مشهور جعلیه. یعنی از اون طرف دیدیم که یک اتفاقهایی میفته که بعضا نمیتونیم به سادگی بیان کنیم، که مثلا انی با استول اتم من مکارم الاخلاق تنها سندش ابو هریره است، نمیشه بگیم چون همه شرحشو دادن، چی بگیم دیگه؟ حالا چرا باید ابو هریره ناقل چنین روایتی باشه و چرا باید این روایت مشهور بشه؟ حتما یه اتفاق دیگه ای داره میفته و برخی روایات داره مشهور نمیشه. این زمان شناسی با تاریخ خیلی عجینه. نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام رو به تاریخ اسلام ببینید. علمای اسلام چجوری میتونن، مبلغین، در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین یه سند مکتوب برای ما به جا گذاشته برای تبلیغ. گفته میشود این نامه 31 اولین نامه تبلیغی، تعلیمی، ترویجی دین است که نسل اول اسلام داره به نسل دوم مینویسه. بعد از جنگ صفین ایشون نشستن این نامه رو نوشتن، یه مجموعه معارفه. وقت اونجا حدود یک بند، حدود 4-5 خط، حالا اینجور که یاد من هست، حضرت صحبت میکنن در مورد تاریخ و اهمیت تاریخ و بعد میفرمان که میدونید چرا باید به حرف من اعتماد کنید؟ چون من کل تاریخ رو مطالعه کردم، انقدر دقیق انگار با اینها بودم، انگار اصلا من یکی از اونها بودم و با اینها زیست کردم، حالا به حرف من اعتماد کن. بقیهش هم دیگه تاریخ نمیگن ولی اونها رو مستند به تاریخ میگن. یکی دیگه از علومی که مورد نیاز هست که من این رو هم یک دانش میدانم غیر از مخاطب شناسی و زمان شناسی، نگاه نظاممند به دینه. ما قطعات مختلف دین رو چه به صورت ترتیب آیه های قرآن و مضامینی که در آیات قرآن هست، چه در منظومه های مختلف روایی، چه در تاریخ اسلام طبق اتفاقهایی که رخ داده، کافیه این مطالب رو بلد باشیم، ولی اینا کافی نیست. هنوز ما باید بتونیم یک نگاه نظاممند به دین داشته باشیم که در خود دین هم موجوده. نسبت مفاهیم رو با یکدیگر باید درک کنیم. مهندسی مفاهیم اگر در ذهن مبلغ صورت نگرفته باشه و به صورت نظاممند به دین و حتی مفاهیم اخلاقی نگاه نکرده باشه، این چجوری میخواد تبلیغ کنه؟ خیلی عجیبه. نسبت بین مفاهیم است که یک نظام رو شکل میده. ببینید دوستان من، بعضی وقتا ما در شاخه های مختلف علمی مصالح معارف رو مثل یک انبار مصالح ساختمان طبقه بندی میکنیم. تو انبار مصالح فروشی که برید، اونجا طبقه بندی کرده، سیمان رو گذاشته، آجر رو گذاشته، این فرض سنگ گذاشته، حتی حالا مغازش هم بعضا با هم فرق میکنه، ولی حالا فرض بفرمایید یک پاساژ بسیار بزرگی است که مصالح گذاشته، میلگرد اون طرف، اینها. خب اینا خونه نمیشه برای کسی. شما بخواید خونه بسازید، باید در مثل مناقشه نیست، تشبیه معقول به محسوسه. بخواید خونه بسازید برای کسی استفاده بکنه، کسی با این مصالح هم توی تابستان از گرما میمیره، هم تو زمستان از سرما خواهد مرد. مصالح هم عالی، باید خونه بسازی براش، و خونه که میسازی اون میلگرد درشت رو میبری پایین، میگی این فونداسیون، این بقیه میلگردا رو کجا. یه دفعه گچکار هم داره گچ ها رو میاره، میگه آقا من دیوارم رو درست نکردم، تو گچ داری میاری، کجا داری میاری؟ ببر اون رو عقب، بذار من دیوارش رو درست کنم. نه گچ خیلی مهمه. بله مهمه، حالا شما صبر کن، نوبت تو نرسیده. اون یکی در رو برداشته آورده، آقا در چرا؟ خونه دزدی میشه. صبر کن، آقا من دیوار درست نکردم، تو چی در داری میذاری؟ خیلی ها هستن معارف دینی در ذهن خودشون هم نظام نداره. ضمن این که به شما دوستان طلبه یک حرف بسیار مهمی رو عرض کنم، شما حداقل عمر تحصیلیتون به عنوان یک فاضل حوزوی در حوزه 20 ساله. 20 سال ذهنتون حداقل خیس میخوره. تو این 20 سال یک ذهنیتی پیدا میکنی، بعد میخوای بری 20 دقیقه بالا منبر این ذهنیت رو به دیگران منتقل بکنی. لابد هر جا عصبانی بشی 4 تا فحش هم احتمالاً بدی که چرا نمیفهمی مطلب به این واضحی رو. آقا اصلا مطلب بدیهی البطلان از نظر ما، شما بدیهی از اون ور تلقی میکنی. شما با انگیزه های معنوی قوی اومدی اینجا توی محیط معنوی، غرق در معارف بودی، ما فرض میکنیم همه اون روایات ندیده رو هم دیدی، بالاخره یه ذهنیتی پیدا کردی، حالا میخوای این ذهنیت رو بری به دیگران بگی. نباید انتظار داشته باشی دیگران به این سهولت ذهنیت شما رو پیدا کنن، باید نقشه بکشی برای اینکه اون چگونه توی یک ساعت این ذهنیت شما بهش منتقل بشه. تازه اگر شما ذهنیت منضبطی و نظاممندی از دین دریافت کرده باشی. بسیاری از افراد وقتی ازشون دین رو سوال میکنی، فرایند دینداری اصلا تو ذهنشون نیست، قطعاتی از دینداری رو برای شما توضیح میدن، یا همون اول دین رو میخوان توضیح بدن، میگن که دین مجموعه ایست از عقاید و احکام و اخلاق، که حتی این تقسیم من نمیدونم کجا در اومده، خود اینم خیلی قابل بحثه که دنبال سندش خیلی گشتیم پیدا نکردیم، ولی حالا ما یه زمانی بهمون یاد دادن دیگه که سوال بکنید، فقط بپرسید سوالتونم خوبه حالش یا نه، اگر سوالت خوب بود بعد سوال نصف العلم. بعد اولین یادم اولین سوال بودیم اصول دین 5 تاست، این 5 تا از کجا در اومده؟ یک عالم فرزانه به ما گفتن که نه سندی نداره. گفتم پس چرا 5 تا؟ کی گفته اصول دین 5 تاست؟ بعد از خدا چرا 2 تا اصل داریم؟ خب گفتم خدا، پیغمبر، امام، معاد، اگه میخوان مقوله ها رو از هم جدا کنن. ایشون گفتن نه، دعوای اشاعره و معتزله شد بوده و بعد این عدالت مطرح شده و حالا دیگه به عنوان یه اصل اینجا مطرحه که وقت کسی خطا نکنه. گفتم هر دعوای دیگه پیش بیاد یه اصل اضافه میشه احتمالاً. حالا کسی دعوا نداشت چی؟ ما اون زمان میخواستیم دانشگاه بریم تدریس بکنیم اصول عقاید، هنوز کلاس های معارف تو دانشگاه را نیفتاده بود. بعد گفتیم خب پس ما این اصل دومو نمیگیم، میگیم اصول دین 4 تاست: خدا، نبوت، امامت، معادت. همینجوری هم گفتیم، چون میدونستیم سر اینا بحث شده، ولی عدالت سرش دعوای زیادی تو متن دین نیست، نیاز مخاطبمون هم نیست. اون میگه علال قاعده خدا عادله دیگه، بقیهشو بگو. خب الحمدلله بریم بقیهشو بگیم، میگه به درد بخوره. حالا حتمی ما مغازه برای خودمون که باز نکردیم، من آقا بلدم شبهه اشاعره رو من جواب بدم، تو باید بشینی من اینو باید یاد بدم، برای من اصلا بیکار میشم. خیلی ظلمه. من اینو یاد گرفتم، پس این برای تو مهمه. چرا؟ چون من اینو بلدم. بعد میتونیم مردم رو هم فریب بدیم که اونا هم فکر کنن این براشون مهمه. میتونیم این هنر داشته باشی، عیبش اینه که مردم رو فریب میدی به این که فکر میکنن اینو نیاز دارن، بعدش هم میره میگه واقعا چه چیزایی یاد گرفتیم. وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم، نافع نبود برای اونها. حالا نگاه نظاممند به دین داشتن یک مهندسی خوبی از مفاهیم دینی به انسان میده. خیلی خطاها دیده میشه در کسانی که نگاه نظاممندی نسبت به دین ندارن. شما کسانی هستید که در یک چراغ، در یک محوطه با چراغ روشن فیل رو دیدید. خب حالا میخواید فیل رو تعریف بکنید، باید اینجوری باشید، کلیت این فیلم رو یه نگاه کرده باشید از همه ابعاد. دیگه بنا نیست شما تو تاریکی فیل رو دست زده باشید به قسمت‌های مختلفش و دریافت‌های پراکنده از اون پیدا کرده باشید، بعد برید فیل رو توضیح بدید. بگذارید من به شما فیل را توضیح بدم. چرا؟ چون نیم ساعت به قسمت‌های مختلف او دست زدم. این کافی نیست. شما معلوم نیست که این هیولا و این هیکل رو دریافت کردی. یه دقیقه چراغ روشن کن، کلیتشو ببین. حالا دیدی؟ به اون راحت توضیح بده. و این نیاز به کار علمی داره. یه روایت برای شما بخونم که ازش میشه در این زمینه استفاده کرد. میفرماید انما المستحفظون لدین الله هم الذین اقاموا الدین و نصروه و حاطوه من جمیع جوانبه و حفظوه علی عباد الله و رعوه. مستحفظون دین خدا کیا هستن؟ کسانی که احاطه دارن از همه جوانب. ما همیشه به دوستانمون عرض میکنیم که مبلغ یک جامعیتی از دین باید داشته باشه. متکلم نیاز نداره این کارو بکنه، فقیه هم نیاز نداره این کارو بکنه. فقیه چه نیازی داره تفسیر همه آیات قرآن رو بدونه؟ بهترین فتواها هم برای مسائل میتونه برای شما بده. شما هم برای هر مسئله بهش مراجعه کن. نیازی نداره لزومن که همه قرآن رو بداند. متکلم نیازی نداره که، یا یک عالم اخلاقی زیاد نیاز نداره به عقاید دین آگاهی داشته باشه. این اشراف و جامعیت رو مبلغ داشته باشه، باید داشته باشه. یعنی کار علمی که مبلغ باید بکنه سنگین‌تره. ضمن این که باید ربطی هم بین این علوم، بین این مفاهیم ایجاد بکنه. این ربط ارزشش بالاتر از تخصصی در هر یک از این شاخه ها دانسته های فراوان داشتن است. اون چیزی که نیاز مبرم امروز در تولید علم در حوزه. خب من زیاد طولانی صحبت کردم، شاید به تفصیل حرف زدم. به اختصار خواستم مثلا یک چند شاخه ای از علوم مورد نیاز و دانش های مورد نیاز یک تبلیغ مؤثر رو عرض کنم. وقت کسی حرف برای گفتن داشته باشه، واقعا زیاد مهم نیست چجوری صحبت کنه، واقعا مهم نیست چجوری صحبت کنه، شعر بگه، قصه بگه. البته در زمینه چگونه سخن گفتن هم مهارت هایی خوب آدم پیدا بکنه. 20% موفقیت تبلیغ وابسته است به اون مهارت ها، و الا خدا نکن. آی خوشبخت یه بار رضوان خدا بر او باد، میشنیدن ما تو رشته تخصصی تبلیغ یه فعالیت هایی داریم انجام میدیم، ایشون میفرمودن که یه وقت این مهارت ها رو هر کسی یاد نگیره، انقدر دلسوزی میکردن و دقت که اصلا من تعجب میکردم. منم علالقاعده میفهمیدم، مثل هر بچه طلبه میفهمم خب این مهارت ها خوب دست آدم های خوب بیفته، ولی اونجوری که ایشون میگفتن احساس کردم من تا حالا اهمیتش رو نمیفهمیدم. بنده پیشنهادم معمولا به دوستان طلبه این است که شما یک دور قرآن کریم رو کامل مطالعه کنید، نه قرائت بخواید بکنید برای ثوابش، نه، یک دور مطالعه کنید مثل یک انسان بیدین که میخواد کشف کنه اینها چه میخوانند، خدای اینها چه گفته است، از بیرون نگاه بکنید و دقیق یک دور دستتون بیاد. و البته این کاری است که آدم وقتی که بار اول انجام داد بعد میبینه مدام باید انجام بده، چون به دست آوردن اون جامعیت این رو اقتضا میکنه. و بعد یک دور هم روایات رو باید کامل بخونید، این یک دور باید بخونید و البته یک دور تاریخ اسلام رو هم که دقیقا باید خوند. بنده بخش اعظمی از موفقیت‌های مقام معظم رهبری رو در این میدونم که ایشون دو ویژگی برجسته داشتن. ما زمانی که بچه دوران راهنمایی بودیم، بابامون امام جماعت مسجدی بود، کتابدار بودیم، یه معلم ریاضی داشتیم ما رو وادار میکرد به کتابای شهید مطهری که اون زمان هنوز شهید مطهری شهید نشده بودن و ما رو وادار میکرد به خلاصه کردن کتابها. اون زمان دو تا برداشت از آقایی به نام آقا سید علی که امروز رهبره پیدا کرده بودیم. یکی این که این معلم ما میگفت ایشون یه بحثی کرده جزوش و دانشجوهای مشهد دارن، همین انسان 250 ساله، یه تحلیل تاریخی جامع از دین به ما دادن. بعدها از آقازاده‌هاشون پرسیدم، یکی از آقازاده‌های محترمشون میفرمودن که پدر یه بار به ما میگفتن که من خیلی دوست داشتم خودم شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بشناسم، یه وقتی گذاشتم تمام آنچه در تاریخ بود در مورد امیرالمومنین عمیقا مطالعه کردم، دلم آرام گرفت. ایشون یه شخصیت اهل مطالعه تاریخ بودن، این خیلی کمکشون کرده. یک شبه کسی به اینجا نمیرسه. دوم اهل مطالعه تاریخ قرآن بودن. اون کتاب ایشون بازم کتابی بود که ما در دوران راهنمایی وصفش از بزرگترها هم شنیده بودیم، که بازم اون زمان به عنوان جزوه و کتابچه و اینها میگفتن. این کتاب دوم رو البته ما دیده بودیم چاپ شده شو، که طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. دیگه نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون کسی همچی کتابی نوشته و معتقدم هر مبلغی باید اینو بدونه. اصلا همون که کسی بتونه بگه، ادعا کنه بگه طرح کلی اندیشه اسلامی، آدم نگاه جامع که پیدا میکنه یه دفعه به این نکته هایی دسترسی پیدا میکنه. و واقعا بالاخره طلبگی دیگه، دوران طلبگی آدم هرچی دریافت میکنه تمام عمر با اون زندگی میکنه. برای همه اینجوریه معمولا. و ایشون چه توفیق خدا بهش داده بوده ابتدای راه. من این رو شأن مبلغ میدونم، اینا رو دانش های مورد نیاز مبلغ میدونم که متاسفانه بی‌اعتنایی میشه یه روایتی رو خودش خوشش میاد، به همون صورتی که خودش خوشش میاد میاد برای دیگران هم انگیزه سازی میکنه، بعد بقیه هم که خوششون نمیاد محکوم میکنه و یه قسیم الجنت و نار میشه بالا منبر و میاد پایین. یه عده بی خود متاثر، یه عده بی خود خوشحال، هیچی دیگه معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. خدا آخرش هم خودش مردم رو هدایت میکنه. امیدوارم خدا مردم رو از دست ما حفظ کنه و یه وقت ما آسیبی به این دوستان نزنیم. در باب مهارت ها هم میخواستم صحبت بکنم که فعلا وقتش نیست، ولی در باب مهارت های تبلیغ یه آیه قرآن ما یه بار خوندیم توی بیت حسینی امام خمینی، اونجا شب عاشورایی بود، گفتم که آقا ما میخوایم یه مطلبی رو در باب امام حسین بگیم که کسی تا حالا نگفته. خواهی این حرف زوری بود که آقا کسی نگفته، چون احتمالاً حرف غلطیه دیگه. گفتیم باب بگیم ببینیم چی میشه، یا ما درست فهمیدیم یا غلط فهمیدیم. البته ما منبر رو هیچ وقت محل امتحان قرار نمیدیم، حتما از بزرگترها سوال میکنیم اینها، ولی دیگه اونجا گفتیم. بعد از منبر برخی از فقهایی که در جلسه بودن اشکال براشون ایجاد شده بود، یعنی اشکال به اصل بحث نه ها، ولی یه گفتن اشکالاتی هست، اگر اینجوریه پس چی؟ همون موقع آقا حضور داشتن یه دفعه در این سلام علیکا اومدن فرمودن نه اشکال وارد نیست، همون جوری که تو گفتی نو بود. این حرف و تعالی در مورد امام حسین کسی نزده بود و این رو از یک آیه قرآن ما اخذ کرده بودیم. گفتم اونجا منبعش هم تفسیر المیزان، یه جمله تفسیر المیزان تو این زمینه یه حرفی داره، اونجا تبدیل شد به یک منبر. البته این یک مبناست در تبلیغ دین. میفرماد و این کبر علیک اعراضهم، اگر چه تو برات سخت اعراض کافران، که اگر میتونستی میخواستی ان تبغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء، حالا به این تعابیر اگه درست بخونم، یه شکافی بری در دل زمین ایجاد، فتأتیهم به آیتن، یه آیه ای بیاری همه حق و قبول کنن. تو ناراحت میشی از اعراض کافران پیامبر و میخوای یه آیه ای بیاری همه قبول کنن. بعد میدونید آخر سر خدا چی میفرماد؟ میفرماد ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. این کارو میخوای بکنی، این کاری که خدا خودش میتونست بکنه. ولا تکونن من الجاهلین، این سنگین ترین توبیخه به نظر من در قرآن برای پیامبر اکرم. ولا تکونن من الجاهلین، از جاهلان نباش، یعنی نه اینکه این کار نادانی است، این صفت مشبهه جاهل بودن رو به تو انتقال خواهد داد. اونجا بنده توضیح دادم نظر حضرت علامه رو، حضرت علامه میفرماد اینجا میفرماد پیامبر تو میخواستی یه آیه ای بیاری که حق روشن بشه، این آیه ای است که سحر کننده است، آیه ای است که فرصت امتحان تشخیص حق رو از انسان ها میگیره. بعد اونجا من عرض کردم که ما نباید تبشیری دین رو یه جوری شیرینش بکنیم که همه رو مست بکنیم و همه رو سحر بکنیم. در تبلیغات باید حد نگه داریم، از بهش گفتیم از جهنم هم بگیم، که اونجا یادم تو اون صحبت گفتم صدا و سیمای ما تبشیری دین رو تبلیغ میکنه. من مفهوم عبد و عبودیت رو میخواستم میگم، تلویزیون گفت نمیتونم اینو پخش کنم، که بعد آقایون تلویزیون هم ناراحت شدن دست ما که این چه داره ما انتقاد میکنه تو جمع. گفتم بابا منظورم شما که نیستی، فضای جامعه اینجوریه. بعد خیلی از طلبه هم میرن بالا منبر تبشیری دین رو تبلیغ میکنن، جاذبه و دافعه رو رعایت نمیکنن دیگه. اینجا بریم توی کمی تو مهارت ها، از اینجور حرف های محتوایی وسط میاد، حد نگه دار. ما توی رشته تخصصی تبلیغ به رفقا میگیم اگه دیدید صحبتتون خیلی داره پر جاذبه میشه، کمی سحر رو از سر ان من الکلام لسحرون، سحر رو بردار، هنر نیست، یه توپقی در کلام، یه حرف تلخی، یه جهنمی بگو، مردمو چرا مست و مسحور و مدهوشه رحمت الهی میکنی؟ پس غضب الهی چی شد؟ لا یصلحه الا الخوف، مردم رو چیزی جز خوف اصلاح نمیکنه. وای طرفدار بر خودت درست کنی. ببینید حالا اینا دیگه از یه قطعه کوچیکی از وسط بحث در باب مهارت هاست. اون دانش هایی رو که داشته باشی در مقام انتخاب که حالا من چجوری تاثیرگذاری بکنم، ما اصلا دنبال تاثیرگذاری مطلق به این معنای تبلیغات غربیش نیستیم اصلا. ما باید ادامه امتحان الهی باشیم برای دلها و اندیشه های مردم. میفرماد پیامبر ما مبعوث شده است بعثه به تعریض لا به تصریح، پیامبر مبعوث شده است به اشاره نه به تصریح. امام صادق علیه السلام هم میفرماد بعث الله النبی به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، و ما میریم بالا منبر میگیم همه چی روشنه، کجاش همه چی روشنه؟ اشاره است بابا، بگو این اشاره است، یه جوری گفته اگه مرض داشتی بتونی دب بکنی، بگو خلاص بشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.